صورت بی صورته. مولانا صورت رو اینجا به معنای حقیقت به کار میبره، یعنی یک باطنی که دیگه ظاهر نداره، صورت بی صورت، یعنی اصل همه صورت ها، صورت بخش، واهب و صور، که همه صورت ها از اوست ولی او خودش صورت نداره، همون بیرنگی، همون وحدت، که همه کثرت ها از اوست ولی خودش کثرت نداره، مثل نوری که از منشور عبور میکنه، او نور دیده نمیشه ولی از منشور که عبور میکنه انواع رنگ ها ظاهر میشه. میگه این صورت بی صورت بی حد غیبه، از عالم غیبه، اندازم نداره، محدودم نیست، صورت بی صورته. مولانا این اصطلاح صورت بی صورت رو برای خدا در مکتوبات به کار میبره. در نامه‌ای به عروس خودش مولانا یک عبارتی می نویسد که مولانا فهمیده بوده که پسرش با عروسش بدرفتاری میکنه، بعد یه نامه نوشته برای دلجویی از عروسش، برای اینکه دعوای بین زن و شوهر بیشتر نشه به عروسش میگه فکر نکن که یکی اومده از تو بدگویی کرده، میگه و والله الذی لا اله الا هو، قسم به خدا که هیچ گله ای نکرده اند و پیغام نکرده اند، نه به ایما، نه به اشارت، نه به تعریض، میگه فکر نکن اومدن پیش من از شما گله کردن، حالا پیغام دادن که مثلا دعواست فلان، بلکه شکرها و دعای متواتر و متعاقب، میگه همیشه اومدن ممنون بودن از شما، پشت سر هم دعا کردن، و صد آزادی، آزادی اینجا به معنای شکره، و صد آزادی از حسن معاشرت و مروت و دلداری و دقایق مراقبت، الا میگه ولی بی گفت خلق و اشارت ایشان، میگه بی این که مردم به من چیزی گفته باشن و کسی اشارت کرده باشه، چند روز است که از صدای عالم جان یا از صدای عالم جان و ورای عالم صورت، صورت بی صورت به هوشم می آید و مرا می خلد، ندانم که حکایت حال است یا معال، امتحان نقد است یا نسیه. میگه هرچی مردم میگن خوب میگن، کسی هم نیومده گله بکنه، اما یه چند روزیه که یک خارخاری در دل و جان من هست و صدای عالم جان از ورای عالم صورت، صورت بی صورت به هوشم می آید. به هوشم می آید یعنی وارد ذهن من میشه، وارد آگاهی من میشه. آره، من یه آگاهی پیدا کردم که نتیجه اشارات ظاهری نیست، صورت بی صورت رو اینجا به کار میبره. این صورت بی صورت رو مولانا در این شعرم به کار میبره. صورت بی صورت بی حد و غیب، زاینه دل دارد آن موسی به جیب، گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی و نی بر سمک، زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. میگه این صورت بی صورت در آسمان نمی گنجد. معلومه دیگه، بارها این معنا رو گفته که وسعت و عظمت اون حقیقت در آسمان نمی گنجه. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، یعنی نه کوه، نه آسمان، نه زمین، هیچی نمیتونن این حقیقت رو در خودشون بگنجانن، تحمل کنن، گرچان صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی و نه بر سمک. این صورت بی صورت، این حقیقت متعالی الهی فوق عرشه، در عرش نمی گنجه، در کرسی نمی گنجه، در سمک نمی گنجه. عرش که خب معناش همون تخته که در قرآن برای بیان حقایق عالم غیب و ملکوت برای ما از تمثیل عرش استفاده شده. اون احاطه قیومی خداوند بر عالم با تمثیل استیلاء بر عرش و استواء بر عرش بیان شده که خدا بر عرش قرار گرفته. همچنان که وقتی یک سلطانی به تخت می نشسته، این نماد تسلط او بر مملکت بوده، خدا هم گویی برای تدبیر امور و هستی بخشی به عالم هستی بر تخت نشسته. کرسی هم همون تخت صندلیه و بر کرسی نشستن یعنی در جای خود قرار گرفتن. کرسی خیلی معنا داره در زبان فارسی. اگه یک کسی میخواد معانی کرسی رو بدونه، بره به لغتنامه ده خدا ذیل مدخل کرسی مراجعه کنه تا هم معنی کرسی رو بدونه، هم اهمیت لغتنامه ده خدا رو بفهمه. بله، کرسی معانی مختلف داره. اینجا همون کرسی یه چیزی شبیه به عرش، آیت الکرسی که میخونیم، وسع کرسی یه سماوات و الارض، یعنی اون اورنگ، اون تخت، اون عرش الهی اونقدر وسیعه که همه آسمان و زمین رو فرا گرفته. میگه این صورت بی صورت و حقیقت الهی فوق عرشه، فوق کرسیه، فوق سمکه. سمک به معنی ماهیه. من تفسیرهای مثنوی رو که دیدم، همه اونایی که تفسیر کردن سمک رو، این اون ماهی گرفتن که میگن در عمق زمینه و زمین رو اون سواره. ولی بنده تصورم از سمک همون صورت حوته که در آسمونه، چون اینجا مولانا میخواد بلندی رو برسونه. وقتی عرش و کرسی رو میگه، این سمکی که در کنار عرش و کرسی میاره باید نظیر عرش و کرسی باشه، یعنی بالاتر از این آسمان باشه. اینجا سمک هم یک صورت فلکیه. حالا ما یک اشاره میکنیم به این کتاب عظیم القدر صور الکواکب عبدالرحمن صوفی. این یکی از کتابهای مهم در تاریخ علم و تاریخ نجوم اسلامی ایرانیه. این عبدالرحمن صوفی متعلق به قرن چهارمه و کتابی داره به نام صور الکواکب که در همه دنیا در تاریخ نجوم این معروفه. و جالب توجه اینه که خواجه نصیر طوسی در قرن هفتم، خواجه نصیری که معاصر مولانا بوده و هر دو هم در یک سال از دنیا رفتن، یعنی هر دو در 672 از دنیا رفتن، خواجه نصیر این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده از عربی و نسخه موجود به خط خود خواجه تصویر عکسی شده و چاپ شده. یعنی ما یک کتاب داریم به ترجمه خواجه، به خط خواجه، که ترجمه این صور الکواکب عبدالرحمن صوفیه. این کتابی که حالا در دست منه، این چاپ شده ترجمه، یعنی حروف چینی شده ترجمه خواجه نصیر طوسیه. و اینجا میگه یک صورت فلکی اسمش از سمکتین، یعنی دو ماهی، کواکب سمکتین، و آن را حوت خوانند و آن 34 کوکب است. این صورت فلکی 34 تا ستاره داره. وقت جدول این رو کشیده، تمام این صورت ها طول و عرض و قدر و وضع به اصطلاح تنجیمیش هم مشخص کرده، جدول داده. و اینم عکس این دوتا ماهیه که یکی از برج های فلکیست، هوت و دلو و هوت الان همون ماه اسفنده، برج اسفند، کودتای سوم هوت اگر شنیده باشید قبل از اینکه این ماه اسفند رسمیت پیدا بکنه، اسفند رو میگفتن هوت. هوت به معنی ماهیه، این همین سمکتینه و من حدس میزنم که این سمکی که مولانا میگه این همین باشه. بعد میگه زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. میگه عرش و کرسی و سمک و اینا همه معدود و محدوده، آینه دل بالاتر از ایناست، حدش اینا نیست. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. میگه اینجا کاری از عقل ساخته نیست، عقل خیلی هنر بکنه بعد ساکت باشه، بخوادم دخالت بکنه گمراهی ایجاد میکنه، یا ساکته یا مزله، گرفتار میکنه. چرا؟ زان که دل با اوست یا خود اوست دل. به چی برمیگرده این ضمیر او؟ به همان صورت بی صورت بی حد غیب. صورت بی صورت بی حد غیب میگه دل با این صورته، یعنی وصل به اون صورته. اصلا من چی بگم؟ دل خود اونه. اصلا اینجا بحث عقلی، بحث دله، قلبه، فؤاده. شما قرآن که میخونین ببینین این اصطلاحات قلب و فؤاد و اینها در قرآن چند بار به کار رفته. الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب در قرآن چیه؟ این دل همونه، این دل با اوست، بلکه خود اوست. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. میگه دل آینه است و هر نقشی تا ابد فقط از دل که میتونه بتابه، میتونه منعکس بشه. حالا هم با عدد هم بی عدد، یعنی یه چیزایی از کمیت پذیره، یه چیزایی هم هست که در کمیت نمی گنجه، فوق کمیته. هر نقشی آینش دله، تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی قصوری اندرو. هر نقش جدیدی که بتابه بدون هیچ کم و کسری قصوری توی این دل آشکار میشه. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. این جام جمعه، جام جهان نماست این دل، که دنیا رو شما تو این میتونی ببینی به شرط اینکه صیقل بزنی و پاک باشه، حرص و آز و کینه و بخل درش نباشه. اهل صیقل رستند از بو و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. اونایی که ریاضت کشیدن، اونایی که دل رو صفا دادن، از بو و رنگ گذشتن، اون وقت نتیجه چی میشه؟ آنن فآنن پی در پی خوبی میبینن بیدرنگ، یعنی دلشون میشه محبت انوار حق. نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت علم الیقین افراشتن. میگه اینا ظاهر علم رو کنار گذاشتن، به حقیقت علم رسیدن، پرچم علم الیقین رو بلند کردن. چرا؟ چون نقش و قشر و صورت ظاهر علم رو کنار زدن، نقش و قشر علم را بگذاشتن، یعنی فرو گذاشتن، کنار گذاشتن. در عوض اینه که زمین گذاشتن، چی رو بلند کردن؟ پرچم علم الیقین، رایت علم الیقین افراشتن. رفت فکر و روشنایی یافتند، بر و بحر آشنایی یافتند. میگه این فکر ظاهری، این همین فکری که فقط ما رو گرفتار الفاظ میکنه، فکری که ما رو به نقش و قشر علم مشغول میکنه، اینو گذاشتن کنار، اما روشنایی پیدا کردن. یعنی این خیالاتی که دائم داره ما رو دیوانه میکنه و همه ما گرفتار خیالات هستیم، اینا رو گذاشتن کنار، صفای باطن و روشنایی پیدا کردن و انواع انس و آشنایی رو با خدا پیدا کردن. بر و بحر آشنایی. اینجا در کتاب ها نهر و بحر هم نوشتن، نهر باهای حتی نوشتن، نهر باهای حوز هم نوشتن، بر هم نوشتن. بعد میگوید که اینا انس پیدا کردن، آشنایی پیدا کردن، روشنایی پیدا کردن. با چی؟ با این که خودشون رو در این علم ظاهری لفظی گرفتار نکردن، معطل نکردن، رفتن سراغ صفای باطن. مرگ این جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریشخند. مرگ این جمله از او در وحشتند، میگه این مردن که همه ازش می ترسن، اینا مسخره می کنن مردن رو، به مردن پوزخند می زنن. چقدر آدم ها از مردن می ترسن، اما اینایی که دلشون صافه میگن مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ جای. میگه مردن که ترسی نداره، چون انتقال از یه دنیای تنگ به یک عالم وسیع. وحشت نداره. مرگ این جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. کس نیابد بر دل ایشان زفر، بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر. یا نی بر گوهر. میگه مرگ چیه اینا رو از بین میبره؟ جسمشونو. اینا که جسم نیستن، اینا حقیقتشون دله. مرگ میاد صدف رو میشکنه، مروارید درون صدف که دل اینها باشه که نمیشکنه که. بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر. صدف که ارزشی نداره، بذار بشکنه. گوهر مهمه. دل دارن اینا، اینا اهل دلن، دلشون تسخیر کسی نمیشه. یعنی مرگ دل اینا رو نمیتونه از بین ببره، چون مرگ میاد جسمشون رو از بین میبره. کس نیاود بر دل ایشان زفر، کسی چیره نمیشه بر دل اینا. بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر. گرچه نحو و فقر را بگذاشتن، لیک محو و فقر را برداشتن. اینا یه چیزایی را دست دادن، یه چیزای بهتری به دست آوردن. اونی که از دست دادن چی بوده؟ نحو بوده، فقر بوده. قصه نحوی و کشتیبان یادتون هست دیگه، که اون نحوی دلش خوش بود به این که قواعد صرف و نحو عربی میدونه، اما شنا بلد نبود. این میگه که اینجا محو باید، نه نحو. تو نحو میدونی ولی گرفتار خودتی، که این منم که اینقدر باسوادم. میگه بذار کنار اینا رو، محو باید باشه نه نحو. نحو و فقر رو اینا رها کردن، در عوض چی برداشتن؟ محو و فقر رو. اساس هم همینه دیگه. اگه ما تو دانشگاه هامون یه ذره، یه قطره از این حقیقت به دانشجوامون بچشانیم، یعنی دانشجوی ما وقتی وارد دانشگاه میشه یه نوری از این انوار الهی و معنوی در دلش باشه، که در دل خیلی ها هست، که این درسو برای حرص نخونن، برای هوا نخونن، دنبال خود نباشن، خودبینی رو اساس قرار ندن، محو و فقر رو هم طعم شیرینش رو بچشن، خود رو برای دیگران خواستن، خود رو در خدمت جامعه خواستن، برای خدا کار کردن، این تربیت اگه پیدا بشه، و همه زحمت‌های دانشگاهی ما به نتیجه میرسه. و الا اگر این نباشه، ما هر چی بیشتر با سواد تربیت بکنیم، یه شمشیر دادیم که برو سر مردم رو ببر، برو جیب مردم رو بزن. اگر این تربیت نباشه، گرچه محو و فقر را بگذاشتن، لیک محو و فقر را برداشتن. آخرین بیتی که میخونیم اینه: تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. میگه از اون روز ازل تا شام ابد که نقش های بهشتی، بهشت های هشتگانه یعنی مراتب بهشت، مادام که مراتب بهشت در نور افشانیه، دل اینا پذیرای اون نور افشانیه، لوح دل اینا قابل و گیرنده و پذیرنده اون نقش هایی است که در سراسر ازل تا ابد بهشت داره میتابونه، دل اینا نورای بهشتی رو میگیره. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. یه بیت دیگم بعد از بیت آخر میخونیم. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. یه اینا کرسی نشینان جایگاه راستی اند. این مقعد صدق از قرآن گرفته شده، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. راجب هم کلمه صدق نوبت آینده توضیح بیشتری میدم. میگه اینا از عرش و کرسی و خلع، یعنی وقتی ماده تموم میشه که دیگه نیستی ماده است، اینا از همه اینا برترن. اینا ساکنان جایگاه صدق الهی هن. تمام میکنیم انشالله نوبت بعد ادامه خواهیم داد.
اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
جا غروب دریا یاد آور غم توست، آواز آبی موج فریاد مبهم توست، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته غمناک، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته از مرثیه شکفته باغ ترانه هامان، آید صدای گریه از آشیانه هامان، جنگل نمی شود گفت از خنده کبوتر، بی تو بهار رفته از باور سنوبر، جنگل نمی شود از خنده کبوتر، وقتی که زیر سقف حزن تو آرمیدیم، کوچه پرنده ها در چشم جاده دیدی، یک بیش از مصیبت در سینه قناریست، فریاد ریز شکو در ماتم تو جاری، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته بر